ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 20 شهریور ماه 1394 به وقت ایران برابر با 11 سپتامبر سال 2015 میلادی را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 13 درجه در اینجا و حدود 26 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
متشکرم. با سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا در حال برنامه‌ریزی بودجه سال آینده برای پذیرش 10,000 مهاجر سوری است. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با توجه به اینکه از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون 1500 مهاجر سوری در آمریکا سکونت کرده اند، تعداد 10,000 نفر رقم قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رود. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که دولت آمریکا حدود 4 میلیارد دلار به سازمان‌های امدادرسان در بحران سوریه کمک کرده است. سخنگوی کاخ سفید گفته است که با این همه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در راستای افزایش کمک به جنگ زدگان سوریه تصمیم گرفته است که سال آینده آمریکا مهاجران بیشتری را از این کشور عربی بپذیرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جان بینر روز پنجشنبه بر ادامه مبارزه نمایندگان جمهوری‌خواه علیه توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. به گفته جان بینر، موافقت یا مخالفت مجلس نمایندگان یا سنای آمریکا نظر منفی حزب جمهوری‌خواه درباره توافق هسته‌ای را تغییر نخواهد داد. به گزارش رویترز، جان بینر گفته است که نمایندگان جمهوری‌خواه از هر وسیله‌ای برای متوقف کردن روند توافق هسته‌ای و تأخیر ایجاد کردن در اجرایی شدنش استفاده خواهند کرد. کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور ماه فرصت دارد تا مخالفت احتمالی خود را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از فرمان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تسریع راه اندازی اینترنت ملی انتقاد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه آنچه را تشدید سانسور بر اینترنت و مسدودسازی نرم افزارهای کاربردی تلفن‌های همراه در ایران نامیده است، محکوم کرد. آیت الله علی خامنه ای روز 15 شهریور ماه طی حکمی مأموریت شورای عالی فضای مجازی را به مدت 4 سال تمدید و اعضای آن را منصوب کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حکم بر سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور تاکید کرده و خواهان تسریع راه اندازی شبکه اینترنت ملی شده است. در پی بارش باران‌های سیلاسا، سیل و رانش زمین در شمال شرق ژاپن، بیش از 100 هزار نفر از ساکنان این منطقه خانه‌های خود را تخلیه کردند. پس از 2 روز بارش باران سنگین، در ساعات اولیه روز پنجشنبه رودخانه کینوگاوا طغیان کرد و به سوی شهر جوسو واقع در شمال توکیو سرازیر شد. در جریان این حادثه دست کم 7 نفر ناپدید و 17 تن دیگر مجروح شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان همکاری بریتانیا در مبارزه با، به گفته او، اسلام ستیزجو شد. آقای نتانیاهو پیش از ملاقات با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خبرنگاران گفت خاورمیانه در حال فروپاشی به دست 2 نیروی ستیزجوی اسلامی است. ستیزجویان سنی به رهبری گروه خلافت اسلامی و ستیزجویان شیعه به رهبری ایران. آقای نتانیاهو تاکید کرد که به باور او 2 کشور می توانند از راه‌های عملی برای مقابله با، به گفته او، اسلام ستیزجو در خاورمیانه و آفریقا همکاری کنند. و وزیر خارجه بحرین خواستار استقرار نیروهای زمینی کشورهای عضو ائتلاف در یمن شد. خالد بن احمد آل خلیفه در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است برای اجرای قطعنامه سازمان ملل و قطع کامل نفوذ ایران و حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی نیروهای بیشتری باید در یمن مستقر شوند. بر پایه برخی برابرتا همکنون حدود 5000 تن از سربازان کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان در یمن حضور دارند.
ممنونم. خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در مورد اینکه توافق جامعه هسته‌ای یا برجام آیا یک معاهده حقوقی است یا توافقی سیاسی، بحث‌های زیادی انجام گرفته که همچنان هم ادامه داره و حتی همکنون در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا. گزارش خواهید شنید در این خصوص. در ایران برخی از اصولگرایان نسبت به توافق هسته‌ای انتقاد دارند، اما در مقابل هاشمی رفسنجانی گفته است که برجام نشان داد که چه کسانی دنبال منافع شخصی و سیاسی خود هستند. گزارشی هم در این باره می‌شنویم. گزارشگران بدون مرز از ادامه فیلترینگ هوشمند و تشدید سانسور اینترنت در ایران انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر در مجله نیمه شب. در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی چهار کنج را خواهید شنید. با ما بمانید. در خصوص اینکه توافق جامعه هسته‌ای یک معاهده حقوقی است یا یک توافق سیاسی، بحث‌های زیادی صورت گرفته که همچنان هم ادامه دارد. همکارمان نادر صدیقی نگاهی دارد به این بحث‌ها.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در آمریکا و ایران ماهیت توافق اتمی بین شش قدرت بزرگ جهان و جمهوری اسلامی بحث‌های سیاسی و حقوقی دامنه‌داری را موجب شده. برخی بر ماهیت توافقی که به اختصار برجام نام گرفته به عنوان یک قرارداد با بار حقوقی و پیامدهای حقوقی اصرار می‌کنند، ولی بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل با تکیه بر متن و چارچوب توافق 150 صفحه‌ای آن را یک توافق سیاسی می دانند که اجرا و یا عدم اجرای آن هم پیامدهای سیاسی خواهد داشت و نه حقوقی. دست کم در بیش از دو ماه گذشته در محافل دانشگاهی تهران و واشنگتن نیز برای روشن شدن این موضوع کنفرانس ها و نشست های متعددی برپا شده و البته بحث ها همچنان ادامه دارند. در هر دو جبهه مخالفان و موافقان ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا آن را توافقی تاریخی عنوان داده، علاوه بر حقوقدانان، سیاستمداران، قانونگذاران و حتی تحلیلگران رسانه‌ها حضوری فعال دارند، ولی خارج از این بحث‌ها و جدل‌ها دولت‌ها بر ماهیت غیر حقوقی توافق تاکید می‌کنند. در ایالات متحده رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی بارها تصریح کردند که این توافق هیچ تعهدی برای دولت آمریکا ایجاد نمی کند و تنها توافقی محسوب می شود که یک طرف آن آژانس بین المللی انرژی اتمی و بالمعال سازمان ملل متحد است و طرف دیگر توافق هم دولت ایران است. در ایران هم علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، چند عضو کابینه او نیز با تکیه بر استدلالی مشابه دخالت مجلس شورای اسلامی را غیر ضروری خواندند، اگرچه آیت الله خامنه ای خواستار نظارت مجلس شده است. در هر حال در کنار نکات مهم توافق هسته‌ای، ماهیت سیاسی بر ماهیت حقوقی آن غالب است و سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد دو دلیل عمده آن را چنین شرح می‌دهد که برجام قطعاً یک معاهده حقوقی نیست و یک توافق سیاسی است و اصرار بر این که آن را یک سند حقوقی بدانند انگیزه های سیاسی دارد تا توجیه حقوقی. آقای محمودی می‌گوید
یک سند حقوقی اگر یکی از طرفین اون را نقض بکنه، این نقضش تبعاتی داره، تبعات حقوقی داره. طرفی که نقض کرده از نظر حقوق بین الملل مسئولیت خواهد داشت و موظف است که به طرفهای دیگه اون قرار داد اون معاهده حقوقی جبران خسارت بکنه. معمولا امکان این هست که موضوع رو در دادگاه بین المللی مطرح کرد و بنابراین تبعاتش در این حد و حدوده. برجام هیچ کدوم از این تبعات رو نخواهد داشت. علتش این است که به طور روشن در سه جای این سند طولانی نظریه ایران به خصوص ذکر شده و این یه امر بی‌سابقه است که اگر طرفین مقابل ایران به تعهداتشون عمل نکنن، ایران برخواهد گشت به همون عملیات قبلیش و مفهومش این است که اگر ایران هم این توافق رو نقض بکنه، طرف مقابل برمیگرده به همون حالت قبلی، یعنی روز از نو روزی از نو، تحریم ها و غیره. یک دلیل دیگه عمده اینم که این یه سند حقوقی بین‌المللی نیست این است که معمولا طرفین این سند از نظر حقوقی اهلیت ایجادی تعهد رو دارن، یعنی ایران از جانب خودش یه سری حقوق و وظایفی رو داره که در این سند منعکس میشه، طرف مقابل هم یه سری حقوق و وظایفی داره که در این سند منعکس میشه، در حالتی که در این سند مسئله که هست یه طرفش ایرانه که متهم است به اینکه یه سری خلافکاری ها کرده و به خاطر این خلافکاری ها یه مشکل حقوقی محکم با آژانس بین المللی داره، یعنی طرف ایران در واقع آژانس بین المللی است و شورای امنیت. طرف ایران نه امریکاست، نه روسیه، نه چین، فرانسه، انگلیس یا آلمان. این کشورها به عنوان طرف ایران در این سند شرکت نکردند، بلکه به عنوان مساعی جمیله، به عنوان یه طرف سوم که میخواد به هر ترتیب شده این مشکل به نحو مسالمت آمیزی حل بشه وارد این مذاکره شده. بنابراین 5+1 نه صلاحیت داشتن و نه میتونن آژانس یا شورای امنیت رو موظف به مسئلهی بکنن.
ولی بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در ایالت ویرجینیای آمریکا، توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت بزرگ جهان را یک سند حقوقی می‌داند که با اراده سیاسی ممکن شده است.
به نظر من اراده سیاسی بین دو طرف وجود داشته در زمینه مسائلی که عمدتاً برنامه اتمی ایران، نحوه کنترل این برنامه و نحوه برداشته شدن تحریم‌هایی که بر علیه ایران ایجاد شده. خب هر کدوم از اینها برای اینکه به مرحله اجرایی برسند ضرورت داره که از مراحل حقوقی خاص خودشون عبور کنند. برای این موضوع در اثر وجود یک اراده سیاسی بین دو طرف به وقوع پیوسته، ولی در حال حاضر جنبه قوی حقوقی داره و اگر که طرفین در اجرای تعهدات خودشون کوتاهی بکنند وارد مراحل طولانی حقوقی خواهد شد در آینده.
ولی صرف نظر از ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای، آنچه موجب نگرانی افکار عمومی در ایران و آمریکا و در منطقه خاورمیانه است، پیامدهای احتمالی عدم اجرای برجام است. آقای محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، معتقد است که در صورت عدم اجرای توافق برجام، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر بازگشت به شرایط پیش از برجام.
این سند قطعاً معاهده بین الملل نیست. یه سند سیاسیه و اگر ایران اونو نقض بکنه یا طرف مقابل نقض بکنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز این که ما برمیگردیم به وضعیت قبل از برجام، یعنی ایران تمام کارهای قبلی خودش رو شروع خواهد کرد، طرف مقابل هم تمام تحریم ها و شاید تحریم های بیشتری هم وضع خواهد کرد علیه ایران.
بهمن آقایی دیبا هم معتقد است که عدم اجرای برجام بیدرنگ به آغاز جنگی بین ایران و قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا منجر نخواهد شد.
هیچ شکی نیست که در صورت عدم شروع اجرای تعهدات توسط ایران، یعنی مثلا کاهش کانتریبیوش ها، تجدید برنامه‌ریزی راکتور عراق، اگر اینها شروع نشه و عملی نشه بدون شک موضوع در هم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح خواهد شد و آژانس در صورتی که قطعنامه‌ای صادر بکنه و ایران رو در گزارشات خودش متهم بکنه که این تعهدات خود اشاره کرده، موضوع به شورای امنیت و سازمان ملل خواهد رفت و در اونجا تصمیمات جدیدی راجع به برخورد با این مسئله من جمله بازگشت به تحریم‌ها یا تشدید تحریم‌ها حتی ممکنه گرفته.
ولی در صورت عدم اجرای برجام حادترین سناریو چه میتواند باشد؟ بهمن آقایی دیبا:
البته صحبت‌های زیادی مطرح میشه راجع به اینکه خب اگر این توافقات با شکست مواجه بشه مرحله بعدی جنگ هست. خب من فکر میکنم در فاصله شکست این توافقات تا رسیدن به مرحله جنگ حالتهای مختلف زیادی مطرح خواهد بود و اینجور نیست که فرض کنید رد این موضوع در کنگره آمریکا یا رد حتی نظر رئیس جمهور آمریکا یا وتوی او از در کنگره بر اساس این موضوع بلافاصله باعث شروع وضعیت جنگی بین ایران و این کشور باشه.
آقای محمودی در استکهلم نیز بر این باور است که تمامی طرفها بر حل موزل اتمی ایران از راه دیپلماتیک اراده کردند. او میگوید
هم ایران هم طرف مقابل، هر 6 کشور طرف مقابل، اینا از نظر سیاسی عزمشون جزمه به اینکه این مسئله حل بشه. هر دو طرف سعیشون رو خواهند کرد، هر دو طرف از نظر داخلی تحت فشار جدی هستن، بنابراین مجبورن هر کاری از دستشون برمیاد بکنن از نظر سیاسی که این توافق سیاسی به نتیجه برسه و مشکل حقوقی ایران با آژانس و شورای امنیت حل بشه.
با این حال در میان سیاستگزاران آمریکا و حتی تا حدودی در اروپا عمده‌ترین موضوع عدم اعتماد و اطمینان به رهبران جمهوری اسلامی ایران است. در کنگره آمریکا حتی در میان قانونگذارانی که از سیاست رئیس جمهوری این کشور قاطعانه پشتیبانی می‌کنند، بدگمانی نسبت به حکومت ایران به همان شدت تردیدها در میان مخالفان آقای اوباما است. در اروپا هم کسانی مانند لورد مک‌گینس از اعضای مجلس لردهای بریتانیا هستند که سوءظنی مشابه دارند. لورد مک‌گینس اخیراً در نشریه هافینگتون پست چنین نوشت: در میان جدل‌های متضاد بر سر برجام، باید هر دو طرف مخالف و موافق به تاریخچه روابط رژیم ایران هم نظر کنند.
برجام سندی حقوقی یا سیاسی؟ گزارشی بود از نادر صدیقی. و اما برخی از اصولگرایان در ایران همچنان نسبت به توافق اخیر هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی انتقاد دارند و برخی از بندهای اون رو راهی برای نفوذ آمریکا می‌دونن. اما در مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید برجام نشان داد چه کسانی به دنبال تأمین منافع شخصی و سیاسی خود هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
در روزهای گذشته اگرچه برخی از نمایندگان از سیاسی کاری و منحرف شدن زاویه اصلی کمیسیون ویژه برجام در مجلس انتقاد کرده بودند، اما اصولگرایانی هم هستند که همچنان بر این باورند که در برجام یا همان توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی راه‌هایی وجود دارد که امکان نفوذ آمریکا را فراهم می‌آورد. صدای احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس که در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران گفت در برجام به تعبیر او سوراخ‌هایی برای نفوذ آمریکا وجود دارد.
به نظر من چون من جزئیات تقریبا از متن اصلی مکرر خوندم، عرض میکنم که سوراخ‌هایی برای این کار وجود داره، ولی متاسفانه احکامی در این برجام هست که به آمریکا امکان میده که برای تسلیم ما به ما فشار بیاره.
مستاقش
مثل قصه بازرسی از مناطق نظامی، مثل تعلیق تحریم ها، نه لغو تحریم ها.
چند روز پیش هم حجت الاسلام احمد علم الخدا از اعضای مجلس خبرگان رهبری نزدیک دولت به آمریکا را در قالب تحولات سیاست خارجی خطری برای به تعبیر او براندازی گفتمان رهبر جمهوری اسلامی دانست.
نزدیکی ما به دشمن در قالب یه تحولات سیاست خارجی که مدیریت دولت اقتضا کرده است، این خطر رو دارد که دشمن بتواند این نیت شوم خودش رو در براندازی گفتمان امامت و رهبری ایجاد کند.
در مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه شیراز گفت برجام برای مردم درس خوبی است، چرا که آنها متوجه خواهند شد چه کسانی به تعبیر او دلسوز نظام و انقلاب و کشور و مردم و چه کسانی به تعبیر او با افکار افراطی به دنبال تأمین منافع شخصی، باندی و سیاسی خود هستند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
به هر حال در زمان تحریم و در شرایط تنش سیاسی شدید بین المللی در دولت قبلی، گروه‌های از منافع خاص سیاسی و اقتصادی بهره‌مند بودند که در حال حاضر نمی‌خوان این منافع تغییر پیدا بکنه، هستند که در دراز مدت و به طور کلی رسیدن به توافق و برداشتن تحریم‌ها به نفع استراتژی کلی جمهوری اسلامی هست. بنابراین اشاره آقای هاشمی رفسنجانی به کسانی است که نمی‌خوان اجازه بدن که حتی اگر توافق صورت هم بگیره، پیامدهای سیاسی داخلی اون در داخل کشور تحقق پیدا بکنه و فضای بازتری پیدا بشه که منافع سیاسی گروه‌های خاص رو تهدید بکنه.
در روزهای گذشته گفته‌های سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای سابق ایران، در کمیسیون بررسی برجام با انتقاد برخی از چهره‌های سیاسی مواجه شد. سعید جلیلی در این کمیسیون با اشاره به اینکه غرب در دوره مذاکرات او لغو تحریم‌ها و غنی‌سازی را پذیرفته بود و پس از آن پرونده را به دولت 11 تحویل داده‌اند، گفت در برخی موارد توافق اخیر هم تحقیر نظام اتفاق افتاده است. تندترین واکنش را در مقابل این گفته ها حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته ای ایران در گفتگو با روزنامه شرق نشان داد که گفت تعداد روزهای گفتگوی تیم سعید جلیلی به همراه مترجم بیش از 16 روز به طول نکشیده و تصورش سخت است که در دوره قبلی گفتگوها که اصلا به مرحله مذاکره هم نرسیده بودند در این دوره بسیار کوتاه ایران و قدرت‌های جهانی توانسته باشند به چنین تفاهمی در خصوص لغو جامعه تحریم ها و پذیرش غنی سازی دست پیدا کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 20 دقیقه و 35 ثانیه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب را با چند صدای تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا پی می گیریم.
عرض کنم به خدمتتون ما الان 35 سال اینا نتونستن یه اقتصاد برای ما درست بکنن با بشکه 120 دلار که حالی که شده زیر 40 دلار. به نظر من اینا 10 تا وزیر از امریکا بیارن کشور بدن دست اینا، در عرض یک سال اگر از ترکیه و دبی بهتر نکردن ایرانو همه میان توش سرمایه گذاری میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا پاک هستن، عدالت دارن. این امریکا رو ول کردن، چسبیدن به رود که نه خدا داره، نه پیر داره، نه پیغمبر.
در جواب اون آقایی که میگه آقای شیخ حسن روحانی خیانت کرده، اگر آقای شیخ حسن روحانی نبودن و آقای ظریف، اون بلایی که به سر یمنی ها اومده به سر ما ایرانی ها هم می اومد بدتر از اون. از عوض این که از آقای روحانی تشکر کنه اینجوری میگه، متشکرم.
میخوام بگم ما ملت ایران مشکلمون اینه که زنگ میزنیم به این رادیو میگیم که آقای خامنه ای، آقای روحانی این کار رو بکن، اون کار رو بکن، نمیفهمیم که بابا همه بدبختی همون به خاطر همین آدم هاست. اونا اگه میخواستن کاری بکنن که تا حالا کرده بودن. این عربا کشور گرفتن دارن غارت میکنن. اینقدر زنگ نزنیم بگین آقای فلان یه کاری بکن، آقای فلان یه کاری بکن. خود ما باید یه کاری بکنیم، مردم باید یه کاری بکنن. هر موقع به اونجایی رسیدیم که تونستیم خودمون کاری بکنیم وضع مملکت عوض میشه، وگرنه هیچ کس، هیچ آخوند، هیچ غیر آخوند، هیچ کی برای ما نمیاد کاری بکنه.
جناب آقای خامنه ای، حق الناس پولیه که آقای خاوری برداشت رفت کانادا، حق الناس بابک زنجانیه، حق الناس افرادی هستن که پول این مملکت، پول این مردم رو برداشتن و فرار کردن، دکلهایی که گم شد، دکل نفتی، حق الناس آقای خامنه اینا هست. حق الناس فتنه 88 کدام فتنه؟ فتنه همه زیر سر خودتون بود. حق مردم رو خوردید، رأی مردم رو دزدیدید. این حق الناسه.
مردم ایران باید خجالت بکشن. این نسرین ستوده یک زنه، چندین بار در چند سال به زندان، به مدت طولانی در زندان بوده، الان هم که برگشته خونه هر روز وزارت اطلاعات زنگ میزنه که بچه تو سر میبرم، بچه تو رای مدرسه میگیرم، تیکه تیکه میکنم اگر کوچکترین حرفی بزنی. من میخواستم به این مردا بگم خجالت بکشین. یه زن اینجوری داره مقاومت میکنه و ببینین این مردا چیکار میکنن.
سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتند. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا میشنوید. ساعت 24 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. همکنون دوستان رأی گیری در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران در صحن مجلس سنای آمریکا آغاز شده. رئیس مجلس اسامی سناتورها رو اعلام میکنه یک به یک و سناتورها رأی خودشون رو میدهند. به محض اینکه نتیجه رأی گیری معلوم شد یا تحول خاصی اتفاق افتاد یا رئیس مجلس سنا شروع به سخنرانی کرد، ما به طور مستقیم و زنده اون رو برای شما پخش میکنیم. اکنون مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم و همونطور که گفتم به محض اینکه اتفاق تازه‌ای رخ داد به پخش زنده خواهیم پرداخت. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه از پیگیری اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند در ایران و اونچه تشدید سانسور اینترنت نامیده است در ایران انتقاد کرد. این نهاد آزادی بیان میگوید از سال 92 که دولت حسن روحانی بر سر کار آمده، فیلترینگ وبسایت‌ها ادامه یافته و حدود 100 وبنگار هم بازداشت شدند که بسیاری از اونها با احکام سنگینی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای آنچه را تشدید سانسور اینترنت و مسدودسازی نرم افزارهای تلفن همراه نامیده محکوم کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین از صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه ای رهبر ایران مبنی بر درخواست او برای تسریع در راه اندازی اینترنت ملی انتقاد کرده است. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اجرای اینترنت ملی را بستری می داند برای کنترل بیشتر روی فعالیت‌های اینترنتی کاربران.
هنوز شفاف نیست که قرار هست پروژه اینترنت ملی دقیقاً چه کاری انجام بده. با این حال پیاده سازی و کاری که انجام دارن میدن، چه به لحاظ زیرساختای فنی و تکنیکیش، چه به لحاظ زیرساختای نرم افزاری، دارن در واقع نرم افزارهایی تولید میکنن مثل موبایل فون اپلیکیشن ها، سیستم عامل ملی، براوزر ملی و همسال هم، که در واقع خطر اساسی که وجود داره این هستش که امکان این رو میده که نهادهای امنیتی بتونن توسط این ابزارها دسترسی داشته باشن به محتوای ارتباطی کاربران. این بزرگترین نگرانی هستش که نسبت به بحث اینترنت ملی وجود داره.
گزارشگران بدون مرز میگوید از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، چگونگی کنترل اینترنت در ایران به جدلی جدی در رأس حکومت تبدیل شده است. در بیانیه این نهاد مدافع آزادی بیان آمده که سانسور اینترنت در ایران به بهانه حفاظت از شهروندان صورت می‌گیرد، در حالی که به گفته گزارشگران بدون مرز هم اکنون در ایران دسترسی به سایت‌های به گفته حکومت ایران غیر اخلاقی آسان‌تر از سایت‌های اطلاع رسانی است. اما با تمام اینها، رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، معتقد است که دولت ایران در نهایت موفق نخواهد شد دسترسی کاربران را به اطلاعات آزاد ببندد.
درباره ایران به طور مشخص سانسور اینترنت از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی و به ویژه از تکنولوژی مدرن وحشت داره، از سوی دیگر هیچ وقت نتوانسته، یعنی از زمان رادیوهای تک موجی که در ایران بودند در دوران جنگ و پس از جنگ تا ویدیو و تا ماهواره و تا اینترنت و تا شبکه‌های اجتماعی، به هیچ عنوان نتوانست است مقابله کند. نه تنها جمهوری اسلامی، هیچ کس دیگر نمیتواند مقابله کند. در این میان مردم ایران گروگان گرفته میشوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز میگوید نوعی آپارتاید دیجیتالی.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، حدود یک ماه پیش از تکمیل شدن پروژه فیلترینگ هوشمند تا پایان سال جاری خبر داده و گفته بود برای اجرای فاز دوم فیلترینگ هوشمند با یک شرکت خارجی قرارداد بسته ایم. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به وبسایت‌ها به طور کامل محدود نمی‌شود و فقط بخشی از محتوای وبسایت‌ها از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد. اما آنطور که امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت میگوید، اجرای فیلترینگ هوشمند با چالش‌های فنی بسیاری مواجه است.
اساسی ترین قسمت داستان این هستش که ما روز به روز میبینیم که دنیای اینترنت داره میره به سمت اینکه محتوا تبدیل به محتوای رمز بشه، یعنی محتوا با استفاده از گواهینامه‌های SSL و امثال هم، محتواها در واقع به نوعی داره رمز میشه. بنابراین اگر قرار هر نرم افزاری و یا هر فردی بتونه این محتوا رو بررسی بکنه و تشخیص بده که بخشی از این محتوا باید مسدود بشه و یا بخشش نباید بشه، نیازمند این هستش که این رمز رو بشکونه و بعد بتونه بررسی کنه. تا امروز و این لحظه حداقل هیچ کسی در دنیا موفق نشده که این رمز رو بشکنه، مگر اینکه بیان از روشهایی مثل حمله‌های مردمیانی و یا امثال اون استفاده بکنن، که خب در گذشته همین کارو کردن. برای مثال بعد از انتخابات 88 یک بار چنین اتفاقی افتاد که شاید بگم کمتر از یک روز شرکت‌های معتبر کامپیوتری مثل گوگل و مایکروسافت متوجه این اتفاق شدن و جلوش رو به سرعت گرفتن و در عمل موفق نشدن اون کاری که می‌خواستن بکنن.
موضوع فیلترینگ محتوای اینترنت در ایران سال‌هاست که مورد انتقاد نهادهای مدافع آزادی بیان است. اما با وجود این انتقادها، روند نظارت بر محتوای اینترنت و فیلترینگ در ایران همچنان ادامه دارد و هم اکنون چندین نهاد دولتی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس سایبری یا همان پلیس فتا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی متولی فیلترینگ و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی در ایرانند. بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار گرفت.
و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد ایران ساعتی پیش کار خود را در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در لاس وگاس آمریکا با دو پیروزی توسط احمد محمدی آغاز کرد. احمد محمدی کشتیگیر وزن 65 کیلوگرم ایران ابتدا با حساب 12-0 حریف اهل اسلوانی خود به نام داوید هابات را برد و 20 دقیقه بعد به مصاف فرانکلین کشتیگیر کوبایی رفت. این پیکار هم به سود احمد محمدی بود با نتیجه 6-0. حالا احمد محمدی در دور سوم به احتمال زیاد با حریفی از آمریکا روبرو می شود. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، رقابت‌ها فقط در یک وزن برگزار می‌شود و روز جمعه در روز دوم مسابقات کشتی‌های 3 دیگر برگزار خواهد شد. از ایران در 61 کیلوگرم بهنام احسانپور روی تشک می‌رود و در اوزان 86 و 97 کیلوگرم به ترتیب علیرضا کریمی و عباس طهان نمایندگان کشتی آزاد ایران خواهند بود. و اما کشتی فرنگی. تیم ملی کشتی فرنگی ایران مقام قهرمانی خود را در پایان مسابقات جهانی کشتی فرنگی در لاس وگاس آمریکا از دست داد و به رده 4 جهان سقوط کرد. از مدال طلا برای ایران خبری نبود و ایران با 1 قاسم رضایی در وزن 98 کیلوگرم و 2 برنز یوسف قادریان و حبیب الله اخلاقی به ترتیب در اوزان 80 و 85 کیلوگرم به کار خود پایان داد. در جمع امتیازات تیمی هم ایران عنوان قهرمانی را که سال پیش کسب کرده بود از دست داد و 4 شد. نتایج ضعیف تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی انتقادات زیادی را متوجه کادر فنی و رهبری کشتی فرنگی ایران ساخته است. از جمله محمد رضا کاظمی از کارشناسان کشتی در گفتگو با شبکه 3 بر روی مسائلی چون انضباط و مدیریت تاکید گذاشت.
کشتیگیرانی که منضبط بودن در این میدان مدال گرفتن، سرشون انداختن پایین، کار خودشونو کردن. به هر حال فدراسیون هم بی‌نقص نیست کارش. در همین تهران میدان رو با آذری‌ها واگذار کردیم. اون تلنگری بود برای ما که به هوش باشی، متاسفانه میسر نشد
و تیم کشتی فرنگی ایران از مقام قهرمانی سال پیش خود پایین کشیده شد و روسیه، جمهوری آذربایجان و اوکراین تیم‌های اول تا سوم جهان شناخته شدند و ایران در ردیف 4 قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران در 3 مسابقه خود در جام جهانی والیبال در ژاپن تیم والیبال ونزوئلا را شکست داد تا صاحب 2 و 1 باشد. پیروزی ایران بر ونزوئلا با نتیجه 3-0 به دست آمد. ایران که قبلا از آرژانتین شکست خورده و تیم والیبال تونس را برده، اینک در جدول 12 جام جهانی والیبال با 2 و 1 در ردیف 5 ایستاده. آمریکا، ایتالیا، لهستان و روسیه تیم‌های اول تا 4. بازی بعدی تیم ملی والیبال ایران بامداد روز شنبه مقابل لهستان خواهد بود. 2 اول مسابقات جام جهانی والیبال به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو راه خواهند یافت.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. در انتظار اینکه ببینیم نتیجه رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا چه خواهد شد و اون رو به طور زنده به اطلاعتون برسونیم، خبرها رو میشنویم از نوشین سید حسینی.
متشکرم. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جان بینر روز پنجشنبه بر ادامه مبارزه نمایندگان جمهوری خواه علیه توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. به گفته جان بینر، موافقت یا مخالفت مجلس نمایندگان یا سنای آمریکا نظر منفی حزب جمهوری خواه درباره توافق هسته‌ای را تغییر نخواهد داد. به گزارش رویترز، جان بینر گفته است که نمایندگان جمهوری خواه از هر وسیله ای برای متوقف کردن روند توافق هسته‌ای و تأخیر ایجاد کردن در اجرای شدنش استفاده خواهند کرد. کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور ماه فرصت دارد تا مخالفت احتمالی خود را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا در حال برنامه‌ریزی بودجه سال آینده برای پذیرش 10,000 مهاجر سوری است. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با توجه به اینکه از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تاکنون 1,500 مهاجر سوری در آمریکا سکونت کردند، تعداد 10,000 نفر رقم قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رود. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که دولت آمریکا حدود 4 میلیارد دلار به سازمان‌های امدادرسان در بحران سوریه کمک کرده است. سخنگوی کاخ سفید گفته است که با این همه، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در راستای افزایش کمک به جنگ زدگان سوریه تصمیم گرفته است که سال آینده آمریکا مهاجران بیشتری را از این کشور عربی بپذیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از فرمان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تسریع راه اندازی اینترنت ملی انتقاد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه آنچه را تشدید سانسور بر اینترنت و مسدودسازی نرم افزارهای کاربردی تلفن‌های همراه در ایران نامیده است محکوم کرد. آیت الله علی خامنه ای روز 15 شهریور ماه طی حکمی مأموریت شورای عالی فضای مجازی را به مدت 4 سال تمدید و اعضای آن را منصوب کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حکم بر سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور تاکید کرده و خواهان تسریع راه اندازی شبکه اینترنت ملی شده است. در پی بارش باران‌های سیلاسا و رانش زمین در شمال شرق ژاپن، بیش از 100,000 نفر از ساکنان این منطقه خانه‌های خود را تخلیه کردند. پس از 2 روز بارش باران سنگین در ساعات اولیه روز پنجشنبه، رودخانه کینوگاوا طغیان کرد و به سوی شهر جوسو واقع در شمال توکیو سرازیر شد. در جریان این حادثه دست کم 7 نفر ناپدید و 17 تن دیگر مجروح شدند. وزیر خارجه بحرین خواستار استقرار نیروهای زمینی کشورهای عضو ائتلاف در یمن شد. خالد بن احمد آل خلیفه در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است برای اجرای قطعنامه سازمان ملل و قطع کامل نفوذ ایران و حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی نیروهای بیشتری باید در یمن مستقر شوند. بر پایه برخی برآوردها، همکنون حدود 5,000 تن از سربازان کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان در یمن حضور دارند. معاون صدر اعظم آلمان از ورود 450,000 مهاجر و پناهجو به این کشور در سال جاری میلادی خبر داده است. به گفته زیگمار گابریل، تنها در ماه گذشته 105,000 نفر و در 10 روز اخیر 37,000 پناهجو وارد آلمان شدند. آقای گابریل در این حال طرح کمیسیون اروپایی برای اسکان 160,000 مهاجر و پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مثبت ولی ناکافی دانسته و آن را به قطره‌ای در دریا تشبیه کرده است. همکنون هزاران نفر از پناهجویان در کشورهای شرق اروپا هستند و در تلاشند خود را به کشورهای چون آلمان و سوئد در غرب اروپا برسانند.
خبرها را شنیدید. در ادامه میرسیم به مجله هفتگی چهار کنج، اون هم با نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: ابتکار یک گروه داوطلب آلمانی برای راه اندازی صفحه‌ای در فیسبوک و یاد دادن عبارات و جملات مهم از 30 زبان به آلمانی برای کمک به مهاجران، راه اندازی یک واحد ویژه پلیس مخصوص مراسم عروسی در روسیه برای جلوگیری از کارهای خطرناک مهمانهای مست، بازنشستگی یعنی پیش به سوی بهبود سلامتی در پژوهشی تازه در آلمان، آگهی یک پدر اسپانیایی در روزنامه برای کاریابی پسرش و اخراج یک ایتالیایی از مسابقه شطرنج به دلیل تقلب. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
با توجه به مهمترین بحران این روزها که روانه شدن سیل مهاجران به خصوص از مناطق جنگ زده‌ای مثل سوریه و عراق به طرف کشورهای اروپای غربی از جمله آلمانه، گروهی از داوطلبان آلمانی ابتکار تازه‌ای برای کمک به این جمعیت عظیم پناهجو به خرج دادند. روزنامه گاردین گزارش داده این گروه برای اینکه مهاجران تازه از راه رسیده بتونن توی کشوری که زبانش رو بلد نیستند تقاضاهاشون رو مطرح کنند، یه سایت به نام برلین رفیوجی هلپ روی شبکه اجتماعی فیسبوک راه اندازی کردند. توی این سایت حدود 200 جمله به 30 زبون نوشته شده، از دری و اسلوونیایی گرفته تا ترکی و فارسی. این عبارات که پیش بینی شده مورد نیاز مهاجران قرار بگیره، در 3 حوزه واژگان حقوقی، بهداشتی و جهتیابی قرار دارند. هدف اینه که پناهجوها، داوطلبان و مسئولان مرتبط با مهاجران بتونند این بانک واژگان رو به راحتی روی ابزار رایانه‌ای منتقل و چاپ کنند و دست به دست منتقل کنند. این طرح در واقع ایده یک هنرمند ژاپنی فرانسویه که در کودکی به آلمان نقل مکان کرده. خیلی از داوطلبان راه اندازی این ایده به دلیل سابقه بزرگ شدن در خانواده‌های چند فرهنگی با این بحران و مهاجران احساس همزادپنداری می‌کنند. این بانک واژگان با توجه به شرایط کسایی درست شده که در ساحل دریاها، ایستگاه‌های قطار و اتوبوس، لب مرز یا توی اردوگاه‌ها گرفتار شدند. به طور مثال این جملات رو میشه روی این سایت خوند: من بیماری تالاسمی دارم، یا من چاقو خوردم، یا این شوهرمه، یا وقتی تنها هستم توی سرم یه صداهایی میشنوم. کسانی که هنوز سرگرم روزآمد کردن این سایت راهنما هستند، گرچه ممکنه مستقیما با پناهجوها در تماس نبوده باشن، ولی میخوان که از مهارت‌های زبانیشون برای کمک به آسیب دیدگان بهره ببرن.
برخلاف همیشه که شرکت‌ها برای استخدام کارمند به روزنامه‌ها آگهی میدن، این بار یه اسپانیایی با انتشار یه آگهی در روزنامه محلی برای استخدام کننده پسر بیکارش پاداش حدود 5500 دلار تعیین کرده. روزنامه گاردین نوشته این فرد که یه وکیل بازنشسته است گفته که پسرش متأهل هم هست و بعد از انجام یه سری کارهای موقت از پاییز سال گذشته بیکار مونده. به گفته این پدر خلاق که در شهر زاراگوزای اسپانیا زندگی میکنه و به دنبال پیدا کردن کار برای پسر 39 سالش هست، مهم نیست که نتیجه این آگهی شغلی جدید یا صرفاً باز شدن دریچه‌ای برای فرصت‌های جدید کاری باشه. گرچه بیش از 20 شرکت به این درخواست کمک جواب دادند و در تماس با این وکیل بازنشسته از او خواستند که خلاصه ای از سوابق کاری پسرش رو براشون بفرسته و البته تا اینجای کار هیچ کدوم هم درخواست دریافت پاداش 5500 دلاری رو نکردند. میزان بیکاری در اسپانیا حدود 23%، یعنی نزدیک به 5 میلیون نفر توی این کشور بیکار هستند. بر اساس گزارشی در کمیسیون کارگری اسپانیا در سال گذشته میلادی، حدود 20% خانواده‌ها از طریق حقوق مستمری بگیران امرار معاش می‌کنند. ضمن اینکه بسیاری از اسپانیایی‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های زندگی مجبور شدند که به خونه پدر مادرها یا حتی پدر بزرگ مادر بزرگ‌هاشون نقل مکان کنند. این وکیل بازنشسته گفته که 4 فرزند دیگه‌ای هم داره که درآمدهاشون کفاف خرج زندگی‌هاشون رو نمیده.
پژوهش تازه نشون داده که افراد بازنشسته در مقایسه با سالهای حضور در سر کار از این اوقات فراغت بیشتر در جهت بهبود سلامتیشون استفاده میکنند. روزنامه گاردین به نقل از پژوهشی که در کنگره مجمع اقتصادی اروپایی در آلمان ارائه شده نوشته که دیدگاه عمومی نسبت به دوران بازنشستگی باید تصحیح بشه و به این دوره نباید به عنوان زمان افت سلامتی عمومی نگاه بشه. بر این اساس بررسی اطلاعات مربوط به بازنشستگان آلمانی نشون داده که بازنشستگی در بهبود سلامتی مؤثره، چون این افراد بیشتر ورزش می‌کنند، ساعت طولانی‌تری می‌خوابند و فرصت بیشتری دارند تا از فشارهای کاریشون خلاص بشن.
ایتالیایی از مهمترین مسابقه شطرنج ایتالیا به اتهام تقلب اخراج شد. در گزارشی که روزنامه دیلی تلگراف در این باره نوشته، این مرد متهمه که با استفاده از کد مورس و یک گردن‌آویز مجهز به دوربین مخفی با همدستش در تماس بوده و از او کمک می‌گرفته. این بازیگر شماره 51366 با گذشتن از صد حریفانش و راه پیدا کردن به دور ما قبل فینال همه رو متعجب کرد. به گفته یکی از داوران
پخش زنده نت...